بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 143، صفحه 333، تاریخ 22 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني، الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق، وممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق رحمه الله في عبارته المتقدمة عن اعتقاده. بحث در دلیل سوم اصولیین بود برای اثبات براءت در شبهه تحریمیه. این دلیل عبارت از اجماع است. عرض شد که اجماع یک اجماع تقدیری و فرضی داشتیم که بحثش گذشت. دوم، اجماع منجز و ثابت و موجود است. این اجماع منجز به سه بیان ذکر شده است. بیان اول اجماع محصل بود. خودمان فتاوای علما رو بررسی کردیم و رسیدیم به نظر علما بر جریان براءت. این بحثش بود. حالا این دیگه بحث مبنایی است. ما در اوائل رسائل هم بحثش داشتیم که آیا اتفاق جمیع العلماء اجماع یا نه اتفاق اکثر علماء اجماع، مبنای اجماع حس، حدس، اونا مبانیش گذشته. اون چی که متأخرین معتقد بهش هستن اجماع حدسی هست و اجماع حدسی هم میسره، مشکلی نداره. از ما میتونیم از قول بسیاری از علما حدس بزنیم قول معصوم. این بحثاش البته مبناییه دیگه، در جای خودش باید عنوان میشه، اینجا جاش نیست. اون کبرای کلیست، اینجا صغرای قدیه بحث. دقت کنید، بیان دوم تمسک به اجماع منقول است. تعداد زیادی از علما نقل کردند اجماع را بر جریان براءت در شبهه تحریمی، که عباراتی رو شیخ انصاری نقل میکنند نیاز به توضیح خارجی زیاد نداره. سوال، اجماع منقول که فرمودید حجت نیست، در جای خودش ثابت کردید شما، چرا اینجا بحث اجماع منقول رو عنوان میکنید؟ میفرمایند در رسالت و زن ما بررسی کردیم اونجا گفتیم که اجماع منقول ممکن است با کمک یک زمینه و یک مؤید حجت باشه، و در اینجا ما مؤید هم داریم. این اجماع منقول رو زمینه می کنیم به شهرت ثابته. ما بالعیان می بینیم مشهور علما فتوا می دهند به براءت. این شهرت رو وقتی زمینه کنیم با اجماع منقول، ممکن است برای ما مفید قطع باشد، یعنی قطع پیدا کنیم به اتفاق نظر علما. این هم بیان دوم. بیان سوم اجماع، تمسک به اجماع عملی یا سیره متشرعه است. به این معنا که ما از صدر اسلام وقتی که عمل مسلمانان را ملاحظه می کنیم، می بینیم که مسلمانان در موارد شبهه که بیانی از شارع نرسیده است، اون شبهه را مرتکب می شود و در ارتکاب شبهه توقف نمی کند. شارع مقدس هم از این سیره عملی ما رو نهی نکرده است. پس نتیجه می گیریم که این عمل مسلمانان حجت است و قابل استناد. در پایان این قسمت کلامی از مرحوم محقق نقل می کند که ایشون مسئله رو ترقی دادن، فرمودن نه تنها سیره مسلمانان، بلکه این سیره سیره تمام اهل ادیان و تمام متشرعات، همه اهل ادیان چنین است. در موردی که شک دارند و بیان هم ندارند توقف نمی کنند، مرتکب می شوند و کسی هم که این عمل رو مرتکب شود او رو تخطئه نمی کند، او رو مذمتش نمی کند. پس این بهترین دلیل است در این که در شبهات می شود براءت جاری کرد. شیخ انصاری اشکالی به مرحوم محقق دارن که عبارت رو بخونیم برسیم. الثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه. بیان دوم اجماعهای منقول و شهرت ثابته است. ببینید ما از خارج یه سوال درست کردیم، یه جواب به سوال دادیم، به خاطر همین یک کلمه عطف شهرت محققه بر اجماع منقول. شیخ انصاری فرمودن اجماع منقول به تنهایی که حجت نیستش، پس اینجا اجماع منقول به ذمیمه شهرت محققه، اجماع منقول رو اضافه کنید به شهرت ثابته، هر دو با هم رو ذمیمه کنید. فإنها قد تفید القطع بالاتفاق. این اجماعات منقوله با ذمیمه شهرت محققه گاهی مفید قطع به اتفاق جمیع العلماء می باشند، وقتی مفید قطع بودن حجتن. حالا مواردی رو ذکر می کنم که علماء ادعای اجماع کردن. می فرماین و ممن استظهر منه دعوا ذلک الصدوق، یا و ممن استظهر منه دعوا ذلک الصدوق، از کسانی که استظهار می شود از اونها ادعای این اجماع رو، شیخ صدوق است در عبارت متقدمه از کتاب اعتقادشون. شیخ صدوق در اون عبارت متقدمه شون فرمودن که دیروز خوندیم، فرمودن اعتقاد ما شیعه این است ان الاشیاء علی الاباحه. این ادعای اجماع هستش، اعتقاد ما شیعه. پس از کسانی که استظهار می شود از اونها ادعای این اجماع شیخ صدوق است در عبارت متقدمه از اعتقادیش. و ممن ادعا اتفاق المحصلین علی الحلی فی اول السرائر، از کسانی که ادعا نمودن اتفاق و اجماع محصلین یعنی علما یعنی اهل تحصیل رو بر این مورد براءت، مرحوم ابن ادریس حلی هستند در کتاب اول سرائر. مراد از حلی علامه حلی نیستش. دقت دارید که در کتب اصولی فقهی هر جا حلی به کار میره مطلق مراد ابن ادریس هست، هر جا علامه به کار میره مراد علامه حلی هستش. مرحوم حلی ابن ادریس در اول سرائر چنین فرموده، حیث قال، فرموده است بعد ذکر الکتاب و سنت والاجماع، بعد از این که کتاب و سنت و اجماع رو به عنوان دلیل ذکر فرمودن، چنین فرموده مرحوم ابن ادریس، انه اذا فقدت الثلاثه، وقتی کتاب و سنت و اجماع مفقود بشه، پس اون چه که معتمد است و تکیه‌گاه انسان است در مسئله شرعی در نزد محققینی که بحث می کنن از معاخذ و از ادله شریعت مقدسه، وقتی کتاب و سنت و اجماع نباشه معتمد، از تمسک به دلیل العقل، اینه که ما تمسک کنیم به دلیل عقل. مراد ابن ادریس از دلیل العقل همون اصالت البراءه هستش، و مراد او به دلیل العقل، مراد مرحوم حلی به دلیل عقل، کما یظهر من تتبع کتابه، چنان که ظاهر می شود از بررسی و جستجو کردن در کتابیشون، هو اصل البراءه، مراد اصالت البراءه می باشد. چنان که در اصول فقه در بحث حجیت عقل خوندید که عرض کنم که بحث حجیت عقل در زمان متقدمین از علما اونقدر گسترده نبود مثل بحث عرض کنم که امروز در بین علما. لذا متقدمین وقتی دلیل عقل رو به کار می بردن تا زمان ابن ادریس و کمی بعد از ایشون، مراد همون براءت عقلی بود، مراد اصالت البراءه از خلاصه. و ممن ادعا اطباق العلماء، از کسانی که ادعا کردن اجماع علما رو بر اصالت البراءه مرحوم محقق اول است در کتاب معارج در باب استصحاب، اونجا ایشون ادعای اجماع کردن بر اصالت البراءه. و عنه و از همین مرحوم محقق در کتاب مسائل مصری ایشون ایزن همچنین در توجیه نسبت سید الى مذهبنا جواز ازالت نجاست بالمضاف مع عدم ورود نص فی، مرحوم محقق در یکی از کتب خودشون کلامی را از سید مرتضی نقل میکنن، این کلام در یه جای دیگه رسائل هم داشت. مرحوم سید مرتضی یکی از فتاواشون در فقه اینه که ازاله نجاست با مایعات غیر از آب از انواع مضاف جایزه، مثلا با گلاب با آب هندوانه میشه نجاست رو برطرف کرد. مرحوم محقق فرموده چرا سید مرتضی همچه فتوایی داده با اینکه ما دلیلی برش نداریم؟ محقق در مقام توجیه این حرف فرموده است که سید مرتضی تمسک به اصالت البراءه کرده است و تمسک به اصالت البراءه از اصول مذهب شیعه است. خب این معلوم میشه ادعای اجماع هست بر اصالت البراءه. حالا ایها مرحوم محقق در توجیه نسبت سید به مذهب ما، سید مرتضی به مذهب شیعه نسبت داده جواز و ازالت نجاسه، این که جایز است ازاله نجاست شود به توسط آب مضاف مع عدم ورود نص فی، با این که در این رابطه نص و روایتی نداریم چطور سید مرتضی این حرف رو به شیعه و به مذهب نسبت داده؟ مرحوم محقق اینجوری توجیه کرده، ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یثبت ناقل، از اصول ضروری ما مذهب شیعه است عمل کردن به اصالت البراءه تا اینکه ثابت شود ناقل. ما به اصالت البراءه عمل میکنیم تا وقتی دلیل خاصی ما رو از اصالت البراءه نقل دهد، یعنی دلیل خاصی بیاد ما رو به سمت دیگر بکشاند. ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایعات، ثابت هم نشده منع، ما دلیل خاصی نداریم بر منع از ازاله نجاست به توسط مایعات، چون روایت خاصی دلیل خاصی نداریم که ازاله نجاست به توسط مایعات ممنوع باشه. ما تمسک میکنیم به اصالت البراءه اصل عرض کنم که عدم و نجاسه و این شی رو با مایع با آب مضاف میشوییم و نجاستش پاک میشه. فلولا کون الاصل اجماعی، یا اگر این اصل اصالت البراءه به صورت اجماع و اتفاق علما نمی بود لم یحسن من المحقق جعله وجها لنسبت مقتضاه و الى مذهبنا، نیکو نبود از مرحوم محقق قرار دادن این اصالت البراءه را، این اصل را وجه و دلیل برای نسبت دادن مضمون و مقتضای این اصل را به مذهب ما شیعه. اگر اصالت البراءه یک اصل اتفاقی نمی بود که مرحوم محقق نمی فرمود دلیل سید مرتضی که این مسئله رو به مذهب نسبت داده اصالت البراءه است، معلوم میشه تمسک به اصالت البراءه عند علماء المذهب مسلم است، لذا این اصل مبنای کار سید مرتضی و مرحوم محقق قرار گرفته. خب تا اینجا از چند نفر اجماع رو نقل کردید، خب شما شهرت رو میخواید بهش زمینه کنید، شهرت رو از کجا به دست آوردید؟ میفرماید و اما شهرت به انما تتحقق، اما شهرت همانا محقق میشود بعد تتبع فی کلمات الاصحاب، بعد از این که انسان تتبع و جستجو کند در کلمات اصحاب خصوصا در کتب مربوط به فقه، اگر کسی جستجو کنه کتب علما رو که در فقه نوشته شده به این نتیجه میرسد که مشهور علما رسما فتوایی به براءت دادن و یکفی فی تحققها، کافی است در تحقق شهرت همون مواردی که ما دیروز ذکر کردیم، همون مواردی که ما از علما دیروز بر براءت ذکر کردیم در تحقق شهرت کافی است، کافی است در تحقق شهرت ذهاب و من ذکرنا، رفتن کسانی که ما ذکر کردیم اونها رو به اصل براءت از قدما و متأخرین. شیخ انصاری مواردی رو دیروز ذکر کردن از علمای گذشته و متأخر که قائل به اصالت البراءه شدن. پس برای اثبات شهرت ذکر همین نام آقایان کافی است. اجماع منقول رو هم چند نفر نقل کردن، هر دو رو زمینه به هم میکنیم، قطع پیدا میکنیم به این که فتوای به اصالت البراءه بین علمای شیعه متفق خواهد بود. این طریقه دوم. از ثالث، طریقه سوم، اجماع عملی هست، سیره متشرعه است، الکاشف عن رضا المعصوم، که کشف میکند از رضایت امام معصوم علیه السلام. فان سیرت المسلمین من اول الشریعه، زیرا سیره مسلمانان از اول شریعت، بل فی کل شریعت، بلکه در هر یک از عرض کنم که شرایع و دین ها سیره متدینین به اون دین چنین بوده، علا عدم الالتزام و الالزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی عن، در عدم ملتزم شدن، خودشون ملتزم نمیشن و دیگران رو هم الزام نمی کنن به ترک کردن اون چه که اون شبهه‌ای که احتمال می رود ورود نهی از اون چیز از ناحیه شارع بعد از فحص و جستجو و عدم وجدان دلیل. در هر شریعتی در موردی که احتمال می دهن در این مورد نهی از شارع باشه، اونجا جستجو می کنن. وقتی نهی پیدا نکردن ملتزم به ترک نمیشن، یعنی اون کار رو انجام میدهن. و ان طریقه الشارع، سیره مسلمین بر این است که راه و روش شارع این بوده، طریقه شارع کان تبلیغ المحرمات دون المباحات، شیوه شارع این بوده که همیشه محرمات الهی رو برای مردم بیان میکرده، نه اینکه مباحات رو برای مردم بیان کنه. پس مباحات نیاز به بیان ندارد، اونا رو ما با اصالت البراءه ثابت میکنیم، اونا رو با سیره عملی ثابت میکنیم. محرمات است که نیاز به بیان دارد. پس هر جا شارع بیان نکرده بود میگیم طبق اصل جزء مباحات میباشند. و ان طریقه الشارع، شیوه و روش شارع، کان تبلیغ المحرمات، تبلیغ محرمات دون مباحات، و لیس ذلک الا لعدم احتیاج رخصت فالفعل الى البیان، و نمی باشد این طریقه شارع مگر برای عدم نیاز رخصت در فعل به بیان شارع. این که ما اجازه داریم این کار رو انجام بدیم، این نیاز به بیان شارع نداره. و کفایت و عدم نهی فیها، کافیست عدم و نهی در این مباحات، یا کافیست عدم و نهی در این رخصت در فعل، فرق نداره. وقتی در یک موردی شارع نهی رو وارد نکرده بود، اونجا ما اجازه داریم که اون فعل رو انجام بدیم، لذا نیازی به دلیل خاص از ناحیه شارع نیست. این سیره عملی مسلمانان بوده، هر شیئی که گشتن جستجو کردن نهی برش پیدا نکردن، اون چیه رو انجام میدن. قال المحقق علی ما حکی عن، مرحوم محقق چنین فرموده، ان الشرایع کافتن، تمام علمای ادیان، لا یخطئون من بادر الی تناول شیء من المشتبهات، تخطئه نمی کنن، مذمت نمی کنن کسی را که مبادرت کند به مرتکب شدن چیزی از مشتبهات. اگر کسی بعد از جستجو بیانی پیدا نکرد یا امر مشتبه رو مرتکب شد، مردم و عرض کنم که اهل ادیان و متدینین او رو تخطئه نمی کنن. سواء علم الاذن فیها من الشارع، سواء علم الاذن فیها من الشارع ام لا، چه علم داشته باشیم که شارع اذن داده در این مورد بالخصوص، یا نه همچه علمی نداشته باشیم، چه علم داشته باشیم توتون رو شارع اذن داده مرتکب بشیم یا نه، همین قد دلیلی نداشت، سیره مسلمین اینه که مرتکب این عمل می شوند. و لا یوجبون علیه عند تلاول شیء من المعکول والمشروب ان یعلم التمسیس علی اباحته، می فرماین مردم واجب نمی کنن بر کسی که داره یه چیزی رو می آشامه می خوره، نمیان جلوشو بگیرن که آقا روایتی داری که این میوه رو بخوریش شما یا نه، روایتی داری که این مایع رو شما بخوری یا نه، نه خیرم که کاری نمی کنن. ولا یوجبون علی، واجب نمی کنن بر این فرد، ملزم نمی کنن فرد را در وقت تناول کردن شیئی از معکول و مشروب این که علم داشته باشد نص بر اباحه را. نمیگن وقتی میتونی مرتکب این شیء بشی که شما علم داشته باشی به این که شارع این شیء رو مباح قرار داده، نه، همین که نهی درش نباشه میتونی مرتکب بشی. و یعذرونه فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علم. از این طرف بالاتر از این مسئله معذور میکنن مکلف را در بسیاری از محرمات اگر مرتکب اون محرمات شود بدون علم. اگر کسی جستجو کرد، بیانی پیدا نکرد، مرتکب یک شیئی شد، بعد از این که مرتکب شد فهمید اون شیء حرام بوده، مردم او رو معذور میدانن، متشرع او رو معذور میدانن، او رو مذمتش نمی کنن. ولو کانت محظورتن لأسرع الى تخطئته حتی یعلم الاذن. و اگر این کار ممنوع باشه، اگر ممنوع باشه که انسان به مجرد این که نهی پیدا نکرد مرتکب یک شیء بشه، اگر این کار ممنوع باشه، هر آینه سرعت میگیرن متشرعه به تخطئ نمودن و مذمت کردن مکلف را تا این که علم پیدا کند به اذن مولا. پس بنابراین از این که میبینیم متشرعه مکلفی رو که مرتکب یک شبه میشود مذمتش نمی کنن، تخطئش نمی کنن، معلوم میشه ارتکاب شبه بعد از فحص و جستجو اشکالی ندارن. این سیره داله بر براعت هست. اقول ان کان الغرض من ما ذکر من عدم تخطئ. شیخ انصاری یک اشکال به کلام مرحوم محقق دارد. خلاصه اشکال این است، می‌فرمایند شما گفتید که اهل شرایع کسی را که مرتکب یک مشتبه بشود او را تخطئه نمی کنند. این عدم و تخطئه یعنی چه؟ طرف رو تخطئه نمی کنند، این معناش چی؟ اینجا دو احتمال داره. یک احتمال این است که متشرعه او را مستحق عقاب نمی داند، یعنی متشرعه میگن این شخص جاهل به حکم است و جاهل به حکم رو نباید عقاب کرد. عقاب جاهل قبیح است. اگر مراد این معنا باشه، سه اشکال در این حرف وارد. اشکال اول این است که وقتی جاهل به حکم عقاب نمی شود که ادله احتیاط رو نشنیده باشه. و الا اگر ادله احتیاط رو شنیده بود و ادله احتیاط هم تمام بود، وظیفه این شخص احتیاط بوده. چون احتیاط نکرده باید عقاب بشه. این یک اشکال. و ثانیه فرمایان سلمنا، ما قبول کردیم که مؤاخذه جاهل قبیح است. فرمایان این معنا عبارتون اخراست از دلیل چهارم که دلیل عقل باشه. دلیل عقلم همین است که قبیح است، عقاب شخص جاهل بدون بیان. این دیگه سیره متشرعه نیست، این حکم عقل است. این بر میگرده به همون دلیل عقلی. حکم عقل بعد که دلیل چهارم باشه بعدن بهش میرسیم. این ثانیه. و ثالثاً وقتی این دلیل دلیل عقل بود، دیگه چرا شما میگید متدینین چنینن؟ وقتی دلیل عقل بود خب همه عقلا چنینن، همه عقلای عالم ولو اهل دین و مذهب نباشند، اینها قبیح میدونند مؤاخذه جاهل رو بدون بیان. پس این اختصاص به اهل شرایع نداره، عقلای عالم چنین. نه، ببینید ما میخواییم تمسک به دلیل بکنیم، ولی اون مسئله شرعی باشه. دلیل سیره متشرعه است یا سیره عقلا هستش؟ اشکال اینه که این دلیل سیره عقلای، سیره متشرعه نیستش. چرا شما تمسک میکنید به سیره متشرعه؟ سیره متشرعه هر جا تمسک میکنیم یعنی مطلبی که اختصاص به اهل شرایع داره. میفرمایم چنین نیستش، این مسئله سیره عقلای عالمه، شما به سیره عقلا تمسک بکنید. چرا میگید سیره متشرعه؟ هر جا نه، ببینید این یک کبرای کلی است. اصلا ما قبول داریم اونا شارع هم قبول ندارن، مارکسیستن، میگن خدایی هم نیست و الی آخره. آیا قبیح میدانن عقاب از ناحیه هر مولایی رو بدون بیان، ولو مولا مولای عادی باشه یا نه، ولو رهبر حکومت باشه، رهبر حزب کمونیست باشه، در قبول دارن یا ندارن؟ دارن. پس بنابراین این سیره عقلا، نگید سیره متشرعه، اشکالی. خب این یه احتمال. احتمال دوم میفرماین ممکن است بگیم مراد از این عدم تقطعه این است که عقلای عالم و متشرعه یک حکم تعبدی دارد. به این معنا که آنها میگویند حکم تعبدی این است که انسان میتواند مورد شبهه را مرتکب شود. ولو عقاب جاهل در مورد شبهه درست باشه. یعنی ولو ما در جای خودش ثابت کنیم که فعل حرام سبب عقاب است، چه بدانیم و چه ندانیم، فعل حرام عقاب دارد یا در جای خودش ثابت بشه که شارع از موالی هست که انسان را در مخالفت عذاب میکنه و عقاب میکنه ولو مخالفت جاهلانه باشه، ما کاری به حرفا نداریم، جاهل عقاب داره نداره، مولا عقابمون میکنه نمیکنه، لکن میخوایم اثبات کنیم یک حکم تعبدی را که عقلای عالم و شرایع مورد شبهه را تعبدن مرتکب می شود. می فرمایند اگر مراد شما این مسئله تعبد باشه، شما باید یک مبنا رو اولا ثابت کنید و اون مبنا اینه که دفع ضرر محتمل واجب نیست. اگر این مبنا ثابت شد، دفع ضرر محتمل واجب نیست، اینجا حرف شما ثابت میشه. ولو اینجا ضرر است، ولو محتمل عقاب باشه، لکن دفع ضرر واجب نیست، دفع ضرر محتمل. و اثبات این مبنا یه بحث مهمی داره که در جای خودش در شبهات موضوعیه خواهد آمد. پس این مطلب شما مبنایی است، باید اون مبنا رو ثابت کنید. حالا در جای خودش دیگه این قاعده یه قاعده مهمی است، کاربردم زیاد داره، وقت احتمالاتش مطرح میشه و بحثاش در جای خودش خواهد آمد. حالا دقت کنید نتیجه گیری. تا اینجا معلوم شد مرحوم شیخ انصاری از این چهار قسم اجماع که ما بیان کردیم، قسم اول که اجماع فرضی بود او رو قبول ندارد، قسم دوم و سوم رو رد نمی کنند. بلکه قرائنی در کلامشون هست که میخوان این دو قسم رو قبول کنند. و در قسم چهارم با حاشیه‌ای که بر کلام محقق زدند معلوم میشه ایشون در این قسم هم حرف دارن. لکن به طور کل نتیجه میگیریم که دلالت اجماع رو بر مسئله براءت شیخ انصاری میپذیرند. این نظر شیخ انصاری. در کفایه و بعد الکفایه انشاءالله خواهید خوند و کبرای کلی رو در اصول فقه خونده اید که اجماع وقتی حجت است که محتمل المدرک نباشد. پس اگر یه وقت اجماع علما محتملا مبتنی بر یه مدرک بود، اون اجماع حجت نیست، باید رو اون مدرک و دلیل حرف بزنیم. و در بحث براءت اگر اجماعی از سوی علما باشد این اجماع مبتنی است در آیات و روایات، اون آیات و روایاتی که خوندیم. نتیجه این که این اجماع بر فرض ثبوتش چون محتمل المدرک است حجیت نداره و متأخرین از علما نظر شیخ انصاری رو در حجیت این اجماع قبول ندارن. این تمام کلام در بحث ادعای اجماع بر براءت. اقول امکان الغرض مما ذکر من عدم تخطئه، اگر غرض مرحوم محقق از اون چی که ذکر شد که اون چیز بیان از عدم تخطئه بود، مرحوم محقق فرمودن اهل شرایع کسی رو که مرتکب مشتبه بشود تخطئه نمی کنن. مراد از این عدم تخطئه چیه؟ دو احتمال. احتمال اول بیان قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم. با این قانون مرحوم محقق میخواد بیان کند که قبیح است مؤاخذه جاهل به تحریم را. کسی که جاهل به تحریم باشد اهل شرایع میگن عقاب او قبیح است، کسی که بیان نداره عقاب او قبیح است. خب در این حرف سه اشکال. اشکال اول فهو حسنون مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع. این حرف حرف درستی است با یک شرط، یک قید داره. این کلام کلام درستی است اما با این قید، با عدم بلوغ وجوب احتیاط در مکلف از ناحیه شارع، با این که وجوب احتیاط از ناحیه شارع به مکلف نرسیده باشه، ادله احتیاط بهش نرسیده باشه یا براش تام و تمام نباشه. بلا اگر ادله احتیاط بهش رسیده بود دیگه جاهل به تحریم نیست بلکه عالم به حکم است، عقاب داره. این اشکال اول. اشکال دوم لکنه راجع الى دلیل العقلی الاتی. لکن این بیان برگشت میکند به دلیل عقلی که خواهد آمد. این بیان عبارت اخرای از اون دلیل عقلی خواهد بود. قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب الجاهل بلا بیان. این یک دلیل عقلی است بر عرض کنم که براءت، که در آینده فردا بحثشو خواهیم داشت. پس این سیره متشرعه نمیشه. اینم اشکال دوم که این دلیل عقلی هست. ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص اهل الشرایع. اشکال دوم وقتی دلیل عقلی شد دیگه سزاوار نیست استشهاد کردن به این دلیل به خصوص اهل شرایع. دیگه لازم نیست ما بگیم سیره متدینین چنین است، بل بنا و کافت العقلا، بلکه این بنای کافه عقلا است. وین لم یکونو من اهل شرایع، بل بنا و کافت العقلا. عرض کنم که مبتدا هست، خبرش علا قبه ذالکه، بلکه بنای تمام عقلای عالم ولو از اهل شرایع نباشن علا قبه ذالک. بر این است که عقاب بلا بیان قبیح خواهد بود. پس این اختصاص به متشرعه نداره. این یک احتمال. و امکان الغرض اومه، اگر غرض از این بیان یک امر تعبدی هست، ما کاری نداریم، ممکنه عمل حرام ذاتن عقاب داشته باشه ولو با صورت جهل باشه. ممکنه بگیم مولای ما مولایی است که جاهل هم عقاب میکنه، کاری به این حرفا نداریم. تعبدن میگیم عقلای عالم هم چه مبنایی دارن. اگر این قانون تعبدی باشه این مبتنی بر یک مبنای کلی است که در جای خودشون مبنای کلی رو باید ازش بحث کنیم و اون مبنای کلی عدم وجوب دفع ضرر محتمل است. به امکان الغرض اومه، و اگر غرض از این کلام محقق این است که بنای عقلای عالم در جایز دانستن ارتکاب مشتبه هست مع قطع نظر عن ملاحظت قبح مؤاخذت الجاهل، ما کاری به این قانون نداریم، ما تعبدن یک اصل کلی رو میگیم با قطع نظر از ملاحظه کردن قبح مؤاخذه جاهل. حتی لو فرض عدم قبح، حتی اگر فرض کنیم عدم قبح مؤاخذه جاهل رو، فرض کنیم عقاب جاهل قبیح نیست، لفرض العقاب من اللوازم القهریه، لغرض العقاب بعضی از نسخه نوشته درست نیست، لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام مثلا، به خاطر این که فرض میکنیم عقاب رو از لوازم قهری برای فعل حرام مثلا، میگیم فعل حرام ذاتا سبب عقاب میشود ولو این فعل به صورت جهل انسان مرتکبش بشه. او فرض المولا، یا فرض کنیم مولا در تکالیف عرفی از کسانی هست که یؤخذ علی الحرام یا یؤاخذ علی الحرام، مؤاخذه می کند مولا بر حرام انسان رو، ولو صدر جهلا، ولو عملی جهلا صادر بشه. فرض میکنیم که مولای ما مولایی است که در تکالیف عرفی انسان رو بر عمل جاهلانه عقاب میکنه، به این مسائل کاری نداریم. و ان کان الغرض من ان بناء العقلاء على التجويز، بله لم يزل بناؤهم على ذلك. میفرمایند ثابت است بنای عقلا بر این مسئله، یعنی عقلای عالم بناشون بر این است که خلاصه جایز میدانن مشتبه رو مرتکب شدن، ولو که مولای شرعی مولای عادی انسان رو بر عمل حرام عقاب کنه، کاری به حرفا ندارن. میگن ارتکاب عمل جایزه، اگر اینه، اگر بنای عقلا بر عرض کنن که تجویز ارتکاب باشه. و امکان الغرض من جوابش اینه، و هو مبنی على عدم وجوب دفع ضرر محتمل. این مبنا مبنی است بر عدم وجوب دفع ضرر محتمل. شما ابتداعا باید این نکته رو ثابت کنید که در اینجا با این فرضایی که شما دارید احتمال ضرر هست. شما باید ثابت کنید دفع ضرر محتمل لازم نیست، بعد این حرفو بزنید بگید بله عقلای عالم میگن چون دفع ضرر محتمل لازم نیست لذا جایز انسان این عمل رو مرتکب بشه ولو درش به صورت احتمال ضررم باشد. پس باید این مبنا رو شما ثابت کنید. فهو مبنیون علا عدم وجوب دفع ضرر محتمل، این مبنیست بر عدم وجوب دفع ضرر محتمل. و سیجیع الکلام فیه انشاء الله، کلام در این بحث به زودی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.